دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هفتم اردیبهشت 1400 برابر با 27 آوریل 2021. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. من میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش ها. اما پیش از هر چیز بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنونده گرامی. در تهران سخنگوی دولت میگوید حسن روحانی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواسته است عوامل سرقت و انتشار فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف را شناسایی کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی در جلسه خبری امروز انتشار این فایل صوتی را ربایش اسناد طبقه بندی شده و توطئه علیه دولت و نظام جمهوری اسلامی دانسته است. وی اگرچه انتشار برش‌های گزینشی از این مصاحبه را دارای جهت‌گیری‌های شیطنت‌آمیز دانسته، اما می‌گوید بنا بوده فایل کامل مصاحبه در دفتر هیئت دولت با درجه طبقه بندی آرشیو شود و تنها نسخه گزیده‌ای انتشار یابد. همزمان داریوش سجادی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی مدعی شده دولت حسن روحانی به عبارت او برای ترور قاسم سلیمانی به آمریکا گرا داده بود.
در واقع داریم میگیم که اگر یک صدای حرف توسط همین نهادی که این فایل بیرون داده پیش از این به طرف آمریکایی منتقل میشود که مانع نزدیکی بین رابطه ایران و آمریکا سردار سلیمانی و فعالیت های ایشونه، این اصلی ترین گرا دادن به آمریکا برای زدن سردار.
در فایل صوتی مذکور محمد جواد ظریف، قاسم سلیمانی و روسیه را هر یک به نحوی مانع از اجرای دیپلماسی و به ثمر رسیدن برجام عنوان کرده. واشنگتن میگوید درباره فایل صوتی که در روزهای اخیر از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر شده اظهار نظری نمی کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره فایل صوتی یاد شده اظهار داشت این موضوع کاملا روشن است که نمی توانند اعتبار و درستی آن را تایید کنند. اتحادیه اروپا و روسیه اعلام کردند که دور سوم مذاکرات هسته‌ای قرار است امروز سه‌شنبه در وین برگزار شود. اتحادیه اروپا میگوید جلسه مذاکرات هسته‌ای با هدایت انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تشکیل خواهد شد. نماینده آمریکا نیز در وین قرار است حضور داشته باشد، اما مانند جلسات قبلی انتظار می‌رود مذاکرات مستقیمی با نماینده جمهوری اسلامی نداشته باشد. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، با اعلام دور سوم مذاکرات برجام با انتشار توییتی نوشته است انتظار می‌رود این دور مذاکرات طولانی‌تر از دور قبلی باشد و سه کارگروه همراه با اعضای برجام مذاکرات را ادامه دهند. و نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه صدور حکم یک سال دیگر حبس برای نازنین زاغری، دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی را محکوم کرد و گفت که لندن برای آزادی او سخت در تلاش است. بوریس جانسون در این زمینه گفت درست نیست که نازنین بیش از این به زندان محکوم شود و از نظر وی زندانی کردن او از اول هم اشتباه بوده است. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، نیز این تصمیم را کاملا غیر انسانی و غیر موجه خوانده است.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. واکنش ها به فایل صوتی منتشر شده از وزیر خارجه ایران ادامه دارد. سخنگوی دولت میگوید این فایل به سرقت رفته است. میپردازیم به حواشی این فایل صوتی.
من گفتم ما هزینه میدان کردیم، میدان هزینه ما نکرد، اینا هیچ وقت پخش نخواهد شد.
وزیر بهداشت خواستار کنترل مستمر مرزهای شرقی کشور شد. معاون استاندار بوشهر میگوید 5 تبعه هندی با تست مثبت کرونا شناسایی شدند. و نگاهی داریم به نشست برجام در وین و آینده تحریم ها علیه ایران. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با بدتر شدن اوضاع در هند، در ایران هم نگرانی ها در مورد نوع جهش یافته ویروس که در منشأ آن کشور هند صحبت های بسیاری هست افزایش پیدا کرده. در همین حال وزارت بهداشت از شناسایی چند مورد جهش یافته کرونا در یکی از استانهای جنوبی خبر داده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهگام که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. سپیده، از آخرین خبرها از ایران برامون بگو.
همین، همونطور که تو اشاره کردی نگرانی وجود داره در مورد این ویروس جهش یافته که منشأ اون کشور هند هستش. دیروز خب ما یکی از بدترین روزها رو داشتیم در ایران از ابتدای همه‌گیری کرونا. در ایران چیزی نزدیک 500 فوتی ثبت شد و همینطور 21,000 نفر هم به ویروس کرونا مبتلا شدن. در 14 ماه گذشته این بالاترین رکوردی بود که ثبت شد. تازه مقامات اعلام کردند که اوضاع از این هم بدتر میشه. در دست کم 2 هفته آینده شمار مرگ و میرهای کرونایی صعودی خواهد بود. اگر موافق باشی صدای آقای حریرچی رو بشنویم در گفتگویی که با سیمای جمهوری اسلامی داشته. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت:
متاسفانه الان پیشبینی دانشگاه واشنگتن، مرکز IHME که یکی از معتبرترین مراکز هست، پیشبینیشون اینه که ما تا 25 اردیبهشت افزایش مرگ تا حدود 700-770-80 داشته باشیم و بعد روند نزولیمون در اواخر خرداد تازه به 200 برسه.
این صحبت های آقای حریچی بود، معاون کل وزارت بهداشت. در همین حال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نسبت به خطر شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا که منشأ اون کشور هند هست به دولت آقای روحانی هشدار داده. نامه‌ای نوشته به حسن روحانی و خواستار بستن مرزهای سه‌گانه ایران شده و گفته که باید اقدامات مقابله‌ای با قید فوریت به اطلاع کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برسه. در این حال ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم دیروز گفته بود که زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا در اومده و باید ترددها بین ایران و هند هرچه سریعتر انجام بشه. میدونی که هند در حال حاضر با شدیدترین موج کرونا در این کشور مواجه است و به لحاظ شیوع کرونا الان کانون اصلی هست در جهان و با این وجود که سازمان هواپیمایی کشوری روز 4 اردیبهشت اعلام کرد که تمامی پروازها به هند و پاکستان و از این کشورها به ایران لغو شده، اما همچنان گزارش‌ها حکایت از این داره که پروازها به شکل موردی برقرار هستش. همین اتفاق هم در ابتدای همه‌گیری کرونا در ایران افتاد، در حالی که نشانه‌های انتشار ویروس کرونا در سراسر جهان مشهود بود و همه داشتن سختگیری می‌کردن، مسکن رو می‌بستن. هواپیمای ماهان همچنان به چین پرواز داشت. الان سعید نمکی وزیر بهداشت خبر داده که نوع جهش یافته ویروس کرونا که در آفریقا شیوع پیدا کرده به ایران رسیده. 3 مورد از این نوع ویروس در یکی از استانهای جنوبی پیدا شده و همونطور که تو هم اشاره کردی الان شهروندانی وجود دارند از که تبعه هند هستند. 5 تبعه هند در بوشهر که در یکی از مراکز اقامتی سکنا گزیدن، تست کروناشون مثبت هست، داره بررسی میشه که ببینن که این نوع جهش یافته که منشأ اون هند هست یا اینکه نه. اما با این وجود که هر روز داره وضع بدتر میشه و شمار درگذشتگان و بیماران کرونایی هر روز داره بیشتر میشه، دیروز اعلام شد که 110 شهر از وضعیت قرمز خارج شد. یعنی الان در مجموع 198 شهر قرمز داریم، 157 شهرستان نارنجی داریم و آقای حریچی دیشب در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تا امروز یک سری از شهرها باز هم از وضعیت قرمز خارج میشن. این در شرایطی هستش که ما داریم به شبهای احیا در ماه رمضان نزدیک میشیم. مشخص نیست که چطور اوضاع داره بدتر میشه، ولی یک سری از شهرها دارن از وضعیت قرمز پروانه خارج میشن.
ممنونم از تو سپیده بهگام، با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
۴۸ ساعت پس از انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف که در قالب گفتگوی منتشر شده است، واکنش‌ها به آن ادامه دارد. این در حالی است که گفتگوهای هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام نیز در جریان است. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که این واکنش‌ها را بررسی کرده. محمد، ابتدا نگاهی داشته باشیم به واکنش‌های خارجی. در خارج از ایران چه واکنش‌هایی صورت گرفته به این فایل صوتی منتشر شده؟
پروانه، سلام میکنم به تو و به شنوندگانمون. نخست باید این رو بگیم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی این رو گفته که خب این بخشی از یک گفتگوی 7 ساعت است. حالا به اون بخش داخلیش قاعدتا میپردازیم، اما مهمترین نکته این بود که در این گفتگو آقای ظریف در بخش هایی که لااقل منتشر شده و در دسترس قرار گرفته، بازیگران بین المللی نامهاشون به میان میاد، از جمله از روسیه نام برده شده، از آقای کری که در زمان مذاکرات هسته‌ای ایران در سال 2015 به وزیر خارجه بوده نام برده میشه. به نوعی اولین واکنش ها میشه گفت از سمت آقای کری بود. هنوز وزارت خارجه روسیه و حتی آقای لاوروف در این باره موضعی رو نگرفته. تا اونجایی که من دیدم تا این لحظه هیچ موضعی از سمت روسیه نبوده، اما آقای کری کل این قضیه رو تکذیب کرد و البته به میون اومدن نام آقای کری موجب شد که سناتورهای جمهوری خواه به ویژه حملاتی رو آغاز کنن به سمت آقای کری و اینکه او اطلاعاتی رو به طور مشخص در اختیار جمهوری اسلامی ایران گذاشته که برخی از این سناتورها از اون به عنوان مهمترین دولت حامی تروریسم نام بردن و به ویژه این اطلاعات رو ارتباط دادن با اسرائیل که به گفته یکی از همین نماینده های جمهوری خواه مایک گلاهر مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا است. اما کسانی هم بودن در این میون پروانه که کمی محتاطانه با این قضیه برخورد کردن. مثلا لینزی گراهام گفت که باید صبر کنیم ببینیم که چقدر این قضیه معتبره، اما گفت که اگر که اعتبار داشته باشه میتونه مشکل ساز باشه. یا میت رامنی مثلا گفت که باید ببینیم که دقیقاً چه کسی و با چه هدفی چه کاری رو کرده. از اون سمت میشه گفت بعضی از سناتورها حتی یک گام فراتر رفتن، گفتن که باید تا مشخص شدن ماجرا مجوز آقای کری برای دسترسی به اطلاعات و اسناد محرمانه لغو بشه و بودن سناتورهای دموکراتی که به دفاع از آقای کری پرداختن و گفتن که اصلا این اسنادی که آقای کری در موردش صحبت شده محرمانه نبوده، یه چیز علنی بوده، حتی خود اسرائیل به اون اذعان کرده بوده. و از طرفی یک نکته رو روش انگشت گذاشتن، گفتن که جمهوری خواهانی که دارن متهم میکنن این قضیه رو کسانی بودن که همواره ایران رو دروغگو گفتن، بهش غیر قابل اعتماد گفتن و الان هم میتونه این قضیه با مقاصد سیاسی صورت گرفته باشه. در کنار این بد نیست این رو هم اشاره بکنه که مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا که در دولت آقای ترامپ سیاست فشار حداکثری رو متوجه جمهوری اسلامی ایران هم کرده بود، در اصل واکنشی رو نشون داده و در واکنش خودش گفته حمله دقیق دولت ما علیه قاسم سلیمانی، چرا که اشاره میشه به آقای سلیمانی و به نحوه کشته شدنش، تاثیر گسترده‌ای بر ایران و خاورمیانه داشته و در جایی میگه که اگر حرف منو قبول ندارین از محمد جواد ظریف بپرسید، و رو میکنه به آقای بایدن و میگه آقای بایدن همچنان فکر میکند این یک اشتباه بود. که میشه گفت این مهمترین واکنش هایی بوده، جدا از اون که خب به هر حال این در از فایل صوتی در رسانه های بین المللی هم واکنش های بسیار دو برانگیخته.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به واکنش های بین المللی به فایل صوتی منتشر شده از محمد جواد ظریف. اما همونطور که محمد هم اشاره کرد، پس لرزه های لو رفتن فایل صوتی وزیر خارجه ایران همچنان ادامه داره و واکنش های بین المللی هم به واکنش های داخلی نسبت به این سخنان اضافه شده. محمد جواد ظریف در این فایل صوتی اظهارات بی سابقه ای رو در انتقاد از سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی مطرح کرده و از جاری شدن اراده روسیه بر برخی از بخش‌های سیاست خارجی ایران اشاره کرده. بشنویم با هم نگاه علی افشاری تحلیلگر سیاسی رو به این اظهارات.
در این صحبت ها آقای جرید ادعای بزرگی رو میکنه و این ادعا این هستش که نفوذ روسیه به جایی رسیده که برخلاف، یعنی با دور زدن وزارت خارجه ایران و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز جمهوری اسلامی، آقای قاسم سلیمانی رو میبرن و اون رو قانع میکنن که در سوریه در کنار برنامه روسیه قرار بگیره و عملا به نوعی به حال این نتیجه گیری رو میشه داشت از این صحبت ها که آقای قاسم سلیمانی هم بخشی از ارباب جمعی روس ها بوده. این یک بحث. دومین صحبتی که آقای ظریف کرده این حرف تازه است که میگه دولت روسیه خواهان انعقاد برجام نبوده. این که روسیه به هر صورت میخواد از کارت ایران استفاده بکنه از قبل مشخص بوده، ولی این ادعا برای اولین بار هست میشه که اتمن هیچ کنار تحلیل های خارجی هم نبود که روسیه با برجام مخالف بوده، بلکه روسیه بحثش این بوده که این با عادی شدن روابط ایران و آمریکا و ایران و غرب مشکل داشته یا خواهان امتیازهای ویژه خودش بوده. آقای ظریف ادعایی که میکنه و حال باید مشخص مستنداتش رو ارائه بده، چون دیگر شواهد نشون میده که به حال روسیه مانند چین و دیگر کشورهای پنج اضافه یک همراهی داشت. اگر روسها واقعا مخالف برجام بودن، خب شاید در دوران ترامپ همراهی نکردن، به نوعی میتونستن با تدابیری همراهی کنن، مکانیزم معاشه فعال بشه، یا چرا الان روزها دارن میانجیگری میکنن به نوعی و که برجام احیا بشه. و الان این بحث ها خب یه خود چالشی هست، معلوم میفرضیتش، ولی باز هم میگم مهمترین اعتراف خاصه یا ناخواسته یا آقای ظریف بالادستی نفوذ روسیه هست که میتونه حالا به اصلا نفر اول سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و یکی از سه نفر اصلی نیروهای نظامیش رو در خدمت برنامه‌های راهبردی و نظامی خودش بگیره.
دیدگاه علی افشاری تحلیلگر سیاسی رو میشنیدی درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف و بحثی که مربوط به اراده روسیه در سیاست خارجی ایران در اون مطرح شده بود. اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن درباره چرایی انتشار این فایل و پیامدهای آن به رادیو فردا چنین گفت:
لااقل برای دوره وزارت ایشون که در قدرت باشه و بیاید نقدهای آنچنان تند نسبت به شخص فرمانده سپاه قدس ابراز بداره، نسبت به هواپیمایی که ساقط کردند و میگن بدید دروغ به مردم بگید، نسبت به نقش بسیار منفی و مخرب روسیه بیاد اظهار و نظر بکنه، در حالی که شما میدونید بعضی از حضرات، آقای شمخانی دبیرکل شورای عالی امنیت ملی، آقای ولایتی مشاور رهبری، میگویند که روسیه متحد استراتژیک جمهوری اسلامی است. خب این صحبت ها براش هزینه داره، اما به هر جهتی باشه اگر مخالفین او این فایل رو داده باشن بیرون، اون نکاتی که خود ظریف هم پرهیز داره در دوران 8 سالش شنیده بشود رو خواستن به پمپاژ بکنن در داخل جریان تندروی کشور و ظریف رو منکوبش کنن. چرا منکوبش کنن؟ در تلقی من ظریف یا یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای احتمالاً نامزدی خودشون رو برای ریاست جمهوری اعلام خواهند کرد. شما دیدید که یک فیلم گاندو بیرون اومدش، در اونجا گفتن تیم هسته‌ای توش جاسوس بوده. از اون بالاتر همین 2 هفته اخیر فیلم مستند پایان بازی، به کلمه دقت کنید، پایان بازی بیرون اومد و در اونجا گفت تمام 90% متن برجام رو اون گروه بحران که اعضای اسرائیلی هم توش هستن دیکته کردن و آقایون نوشتن. چه حد تخریب کردن. این فایل میتونه از این زاویه بیرون آمده باشه که پمپاژ بکنه در داخل کشور که اگر این تیم مذاکره کننده هستی هر کدوم بخواد بیاد بیرون، بله اینا ضد قاسم سلیمانی هستن، ضد روابط ما با روسیه هستن. اما اگر این فایل توسط خود طرفداران آقای ظریف بیرون آمد، مثلا میگن آقای آشنا باعثش بوده، از قضا اونها هم درش مطالبی رو درش نهفته هستش که در اینجا به رغم شاید 7 سال گذشته، من همچی صحنه ای رو تا حالا شاهد نبودم، در این 7 سال نیمه گذشته ظریف یک شفافیتی
عجیب و غریبی در برخی در پاره ای از مسائل از خودش نشون میده، پرده برداری هایی میکنن از سیاست های غلط، از جمله بسیار مهمتر از همه این که گفتش پوتین تصمیم حضور در سوریه رو داشت، نیرو هوایی خودش رو با شما میدونی یه دونه تیر هم به نیرو هوایی داعش نمیتونست بزنه به هواپیماهای اونا، نیروی زمینی پیاده نظامش رو هم نبردش، گفت شما برید. در ایران اومدن این رو چی جا انداختن تحت عنوان دفاع از حرم. اینها رو هم وقتی آقای ظریف داره فاش میکنه معناش این هستش که از تلقی ما او داره فایر بک میکنه، یعنی میگه شما من حمله میکنی، من هم به این روش دارم به شما حمله میکنم. در تلقی که شما از فایل صوتی آقای ظریف پیدا میکنید این است که در درون سیستم جمهوری اسلامی دو گروه فعال هستند، اونهایی که روسوفیل ها هستند و چاینوفیل ها.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین درباره چرایی انتشار این فایل صوتی و پیامدهای اون برای آینده محمد جواد ظریف و دولت حسن روحانی توضیح میداد. اما دو روزه که کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نسبت به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف و حواشی اون واکنش‌های مختلفی رو به اشتراک گذاشتن. همراه هستیم با همکارم هومن عسکری که نگاهی داشته به این واکنش‌ها. هومن، کاربران چه گفتن درباره این فایل خبرساز و شاید هم تاریخی؟
سلام بر تو پروانه عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پروانه، این فایل 3 ساعته که البته اونطور که آقای ظریف یا بهتر بگم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به نقل از آقای ظریف گفته، بخشی از یه فایل 7 ساعته هست. گویا همچنان همونطور که تو گفتی در شبکه‌های اجتماعی جزو مسائل داغ هست از جنبه‌های مختلف. البته بعضی از کاربران اون جنبه صحبت‌های آقای ظریف براشون جالب‌تر بوده که گفته که مثلا یه قسمت درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران گفته که اولین چیزی که مطرح کرده بود یا یکی از اولین چیزهایی که مطرح کرده بود این بوده که اگر این شلیک از سوی شما انجام شده، از سوی جمهوری اسلامی انجام شده، بگید که ما علاجش بکنیم. که این رو خیلی ها تعبیر به این کردن که بله، این شیوه همیشگی رفتار آقای محمد جواد ظریف در قبال سیاست‌ها و اعمال و کارنامه جمهوری اسلامی هست، که اونطور که تعبیری که درباره او استفاده شده بود گفتند که چیف اپالوجیست، یا همون به قول بعضی ها تعبیر بعضی ها همون مالکش اعظم. و البته در مقابل بعضی ها هم این رو نشانه شجاعت ظریف دونستند و از این جهت که او حرفهایی رو زده که خطوط قرمز یا به اصطلاح قرمز نظام جمهوری اسلامی رو زیر پا گذاشته او رو تشویق کردند و از او تقدیر کردند. اما کاربری نوشته که حواستان باشد که این فایل صوتی ظریف حواس ما را از مذاکرات وین پرت نکند. آقا، اشاره داره به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، فرمودند که مذاکرات را با دقت زیر نظر بگیرید. طبیعتاً یکی از کاربران موسوم به ارزشی هست پروانه. اما کاربر دیگری به نام رضا نوشته که معاون اول رئیس جمهوری همچنان بر سرقت فایل از نهاد ریاست جمهوری تأکید داره که انگار آنجا در و پیکر ندارد، اصلا محتوای مطالب اهمیتی نداره، تازه منتظرند که ظریف برگرده، یعنی از سفرش به عراق برگرده و به تعبیر این کاربر مالکشی کنه. بابک نوشته که در سیاست هیچ چیز اتفاقی نیست، تر اتفاقی افتاد شک نکنید که برنامه ریزی شده. السا نوشته که 3 ساعت گوش کردم به گفته های آقای ظریف، به جز تعریف و تمجید از رهبری و به نوشته این کاربر شهید سلیمانی نکته خاص دیگری علیه این بزرگواران نگفتن. لطفاً بگید که کدام جملات از نظر شما شأن ایشان رو رعایت نکرده. اگر نگید به نظر میاد که شما هم جزو عمال روسیه هستید، به تعبیر این کاربر. محمد مهدی نوشته که نکته مقفول در مورد صوت منتشر شده ای آقای ظریف این است که اصلاحات برای ادامه حیات سیاسی خودش در زمان انتخابات 1400 ریاست جمهوری و مجلس و شوراها و غیره نیاز به دوگان سازی ای داشت که مقبول آحاد جامعه است و آن هم رفتن در قالب اپوزیسیون داخلی و جدا نشان دادن اصل سیاست های حزبی است. و کاربر دیگری هم نوشته که هرچند صوت ظریف حقایقی را درباره شخص ایشان و دولت آقای روحانی آشکار کرد، ولی غافل نباشیم که گروهی با هدایت تبعات اجتماعی انتشار آن به دنبال القای حاکمیت دوگانه، پررنگ کردن بحث دولت نمایشی و بی اختیار، نپذیرفتن مسئولیت مشکلات موجود و نهایتاً پروژه کاهش مشارکت در انتخابات هستند. پروان، همونطور که می‌بینی دقیقاً دو تا در واقع ایده هست در مقابل همدیگه، دو تا پیش‌فرض هست در مقابل همدیگه. یک گروه دارن میگن که این فایل به این دلیل درز پیدا کرده که در واقع جناح موسوم به اصلاح طلب به دنبال ایجاد دو قطبی هست، از طرف دیگه گروهی دارن میگن که خیر، این درز فایل صوتی آقای ظریف با این هدف هستش که میخوان مشارکت در انتخابات کاهش پیدا کنه، اون طرف میگن میخوان افزایش پیدا کنه با ایجاد یه دو قطبی، این طرف میگن نخیر، دنبال این هستن که کاهش بدن. زهرا نوشته که در کشوری هستیم که هر افشای تخلف و دروغ و فساد مالی و سیاسی و غیره در این اقدامات افشا کننده هم مجرم است و هم عمل غیر اخلاقی انجام داده و متخلف.
ممنونم از تو هومن. هومن عسکری نگاهی داشت به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف و واکنش های کاربران شبکه‌های اجتماعی به اون.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما نشست برجام بر سر آینده توافق هسته‌ای ایران امروز در وین پایتخت اتریش همچنان ادامه دارد. مذاکراتی که قرار است به آینده تحریم‌ها و نقش هسته‌ای جمهوری اسلامی بپردازد. در گفتگو با مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن لندن ابتدا از او پرسیدم برای جمهوری اسلامی در رفع تحریم‌ها اولویت چیست؟
بله، من تصور میکنم که اولین انتظار یا هدف تهران این خواهد بود که تحریم های مربوط به بخش انرژی که نفت، گاز و پتروشیمی هست و بعدش بشه اینها سه منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت هستن، یعنی در فروش کالاهایی که در برابر اون ایران کالا دریافت نمی کنه، بلکه ارز بین‌المللی دریافت می کنه که در حال حاضر ذخیره ارزی ایران کمتر از نیمی از بدترین یا تاریکترین روزهای جنگ عراق با ایران بوده که نشون میده که چه مقدار فشار ارزی روی ایران الان سنگین هست.
از زاویه ایالات متحده اگر بخوایم به مسئله نگاه کنیم، اونها اولویتشون اگر قرار بر این بشه که تحریم ها با توجه به بازگشت ایران به تعهداتش صورت بگیره، چه قدمی را در ابتدا برخواهند داشت برای رفع تحریم ها؟
من تصور میکنم که این واشنگتن در مورد این هم خیلی روشن اعلام کرده که تحریم هایی که از پایان 2016 در زمان آقای ترامپ اینها معرفی شد، اینها زیر پای حقوقی نداره. در حقیقت آن چیزی که امریکا یا واشنگتن داره میکنه اینه که از تحریم های یک سویی آقای ترامپ داره استفاده میکنه به عنوان یک کارت بازی که چهارچوب مذاکرات رو هم شفافتر بکنه، که در مورد ایران این بسیار بسیار مهمه، در مورد پروژه اتمی ایران و پروژه موشک ایران، و همین که به ایران انگیزه بده که این رو یک توافق، یک مذاکره، یک باره نبینه، بلکه یک چیزی خواهد بود که تداوم داشته باشه. چون اینو من بارها گفتم که سال دیگه هم گفتن که ما صحبت برجام نیست، برجام و دنباله هایی که برجام خواهد داشت در مورد شفافسازی در رابطه در رفتار ایران، این برای من دور از انتظاره، هم با شناختی که از کامیون جدید واشنگتن ما داریم و هم در مورد اروپای سه که این توافق حاصل میشه که تمام تحریم ها یک بار برداشته میشه. اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگن که کش ندید این آقای یک بار انجام بدید، اون نه عملیه و نه در این زمان با پارامترهایی که ایران برای خودش درست کرده واقع بینانه است.
این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.